خب، تصور کنید به میلیون ها مشتری که آمادن پولشون رو دو دستی تقدیمتون کنن، کاملا پشت میکنید. یعنی درا رو محکم میبندید. این دقیقا همون کاریه که سونی داره انجام میده.
یه تصمیم عجیب و تا حد و دودی ترسناک.
واقعا همینطوره. وقتی شما این یادداشت ها و گزارش های مالی محرمانه و استراتژیک سال 2026 سونی به کمیسیون بورس آمریکا رو برای ما فرستادید، راستش من اولش گفتم خب اینم یه مش کاغذبازی اداری و خسته کننده است.
که البته ظاهرش هم همینه.
آره، ولی وقتی تو این کاوش عمیق رفتیم لای این کلمات خشک شرکتی، یه اعلان جنگ کاملا محاسبه شده پیدا کردیم. ما امروز قراره بفهمیم چرا پلی‌استیشن یهو تصمیم گرفته بازار عظیم پی سی گیمرها رو رها کنه و چطور هوش مصنوعی قراره این شرکت رو از ورشکستگی ناشی از بودجه‌های نجومی نجات بده.
دقیقاً. ببین، منابعی که امروز روی میز داریم فقط یه سری گزارش ساده نیستن. اینا قطب نمای بسیار دقیقی هستن که مسیر آینده سرگرمی رو به ما نشون میدن. ما در واقع داریم یه تغییر جهت تاریخی رو بررسی میکنیم. تغییری که نشون میده چطور یه تصمیم درون سازمانی پایه‌های اقتصاد بازی‌های پرهزینه رو از نو مینویسه و خب مستقیماً روی تصمیمات خرید شما تو دهه آینده تأثیر میذاره. یعنی قواعد بازی کاملاً عوض شده.
خب پس بیا از یه جزئیات خیلی کوچیک اما تکون دهنده تو این اسناد شروع کنیم. ماجرا از حذف عمده یه کلمه کلیدی شروع میشه. تو سالهای گذشته سونی همیشه یه جمله آروم بخش تو گزارش‌های مالیش داشت که میگفت تلاش برای عرضه بازی‌های انحصاری روی پلتفرم‌های دیگه مثل PC.
درسته، این جمله همیشه بود.
ولی تو گزارش جوان 2026 این عبارت با دقت یه جراح از متن حذف شده. انگار که اصلا کلمه‌ای به اسم PC وجود خارجی نداشته تو سونی.
و میدونی تو دنیای استراتژی‌های شرکتی و گزارش‌های رسمی حذف یه عبارت هرگز یه اشتباه تایپی نیست، اصلاً امکان نداره. تحلیلگرای وال استریت هم خیلی زود متوجه این موضوع شدن.
یعنی این یه پیام مخفی بوده؟
پیام کاملاً واضح. این نشون میده که مدیران جدید پلی‌استیشن، یعنی هرمان هالس و هیدئاکی نیشینو، عملاً ترمز اضطراری قطار پورت کردن بازی‌های داستانی روی PC رو کشیدن. اونا دارن مسیر استراتژی مدیرعامل قبلی یعنی جیم رایان رو کاملاً معکوس می‌کنن.
صبر کن، این برای من اصلاً منطقی نیست. ببین، استراتژی جیم رایان برای آوردن بازی‌ها به PC که داشت پولسازی می‌کرد، مگه نه؟ بازی‌هایی مثل هورایزن زیرو دان یا همون گاد آف وار جدید تو استیم فروش انفجاری داشتن.
بله، موج اول خیلی موفق بود.
خب پس میلیون‌ها دلار سود خالص به همراه آوردن. چرا سونی باید فقط به خاطر چند تا نقد منفی یا مثلا افت فروش مقطعی یهوی همچین تصمیم بزرگی بگیره و کلاً دو شاخه از برق بکشه؟
راستش اینجاست که داده‌ها داستان کاملاً متفاوتی رو میگن. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این یه عقب نشینی احساسی نبود. سونی قهر نکرد. این یه شکست کاملاً ریاضی بود.
شکست ریاضی؟ چطور؟
نظر بگیرید که هزینه پورت کردن و بهینه‌سازی یه موتور بازی‌سازی اختصاصی پلی‌استیشن برای اینکه روی هزاران ترکیب مختلف از سخت افزارهای PC اجرا بشه.
آها، چون PC ها که یه مدل نیستن.
دقیقاً، از پردازنده ها کارت گرافیک های مختلف بگیر تا رم و چیزای دیگه، این کار به شکل وحشتناکی گرون تموم میشه.
و از طرف دیگه واکنش خود PC گیمرها هم خیلی جالب بود. من دیدم مقاومت عجیبی داشتن برای اینکه 60 یا 70 دلار پول بدن برای بازی هایی که 2-3 سال پیش روی کنسول منتشر شده.
کاملا طبیعیه.
خب مثل این میمونه که شما یه رستوران لوکس باز کنی، بعد غذای 2 روز پیشو بیاری با قیمت کامل منو به مشتریا بفروشی. خب معلومه که کسی استقبال نمیکنه، حتی اگر اون غذا قبلا ستاره میشلن گرفته باشه.
تشبیه فوق العاده ایه. واقعا دقیقاً وضعیت همین بود. میدونی تو صنعت گیم به این پدیده میگن خستگی از پورت های تاخیری. وقتی بازیایی مثل گوست آف سوشیما 2 سال بعد از عرضه اولیه تازه رسیدن به PC، خب اون هیجان و گفتمان شبکه‌های اجتماعی و اون جریانسازی روزهای اول کاملا تبخیر شده بود.
آره دیگه، PC گیمرها داشتن بازیای جدید خودشونو بازی میکردن.
دقیقاً. حالا به این موضوع یه چیز دیگر رو هم اضافه کن. مشکلات فاجعه‌بار فنی زمان عرضه لست آواز پارت 1 روی PC.
آی آره اون که افتضاح بود.
باعث شد نقدهای بسیار ضعیفی تو استیم بگیره و خب به اعتبار بی‌نقص استودیوی ناتی داگ ضربه جدی زد. سونی دید داره هم پول میده هم اعتبارش خراب میشه.
ولی راستش وقتی داشتم یادداشت‌های شما رو درباره این اسناد می‌خوندم به نظرم ترسناک‌ترین بخش برای سونی چیزی بود که به عنوان هزینه فرصت بهش اشاره شده بود.
دقیقاً همون اپورتونتی کاست.
یعنی نوابق برنامه نویسی ناتی داگ به جای اینکه بشینن روی ساخت یه شاهکار جدید برای پلی‌استیشن 6 کار کنن، ماها درگیر رفع باگ و مثلا نشت حافظه روی کامپیوترهای قدیمی کاربرا بودن؟
آره، واقعا دردناکه. این یه هدر رفت وحشتناک استعداده. شما بهترین مهندسان نرم افزار دنیا رو داری، بعد اونا رو تبدیل کردی به تعمیرکار پورت‌های قدیمی. اما ببین، مسئله‌ای که ضربه نهایی رو به استراتژی پی‌سی وارد کرد، پدیده‌ای بود به اسم خودخواری.
خودخواری؟
بله، کمبالیزیشن.
بسیار خوب. پس حتی اگر اونا مشکلات فنی رو هم حل می‌کردن، باز هم یه جای کار می‌لنگید. این خودخواری یعنی سونی متوجه شد که با فرستادن بازی‌ها به استیم، عملاً بزرگترین دلیل برای خرید کنسولش رو داره دود می‌کنه می‌فرسته هوا.
دقیقاً.
خب من گیمر با خودم میگم چرا $500 پول یه جعبه پلاستیکی بدم وقتی میتونم 2 سال صبر کنم تا بازی روی کامپیوتر قدرتمند خودم بیاد.
بله، سونی داشت بزرگترین مزیت اقابتیش رو از دست میداد و خب این ما رو میرسونه به دکترین جدید هرمن هالست، چیزی که بهش میگن چسبندگی پلتفرم.
همون پلتفرم استیکینس.
درسته. ببینید توی اقتصاد کنسول‌ها خود سخت افزار معمولاً تو سالهای اول عرضه با ضرر یا یه سود خیلی خیلی ناچیز فروخته میشه. سود واقعی اصلا از کجاست؟ از فروش نرم افزار، لوازم جانبی اختصاصی و سرویس های اشتراکی.
اه اه، پس سخت افزار فقط یه تومه است.
دقیقاً، و تنها نیروی محرکی که شما رو متقاعد میکنه وارد این اکوسیستم بسته بشی و اون تومه رو گاز بگیری، بازی های انحصاری داستان مداره، همونایی که بهشون میگن سیستم سلر.
خب من میخوام تو این مورد یکم عمیق‌تر بشیم. بیا این ریاضیات رو برای من بشکاف. چون تو نگاه اول آدم میگه خب سونی داره بازار چند صد میلیون نفری پی سی رو میریزه دور، دیوونه شدن مگه؟ بیا مسیر یه بازی 60 دلاری رو ردیابی کنیم ببینیم چی میشه.
حتماً. بیا مقایسه کنیم. ببین اگر سونی یه بازی رو 60 دلار روی استیم بفروشه، شرکت ولو که صاحب استیمه 30% از اون رو به عنوان سهم پلتفرم برمی‌داره.
خب
یعنی سونی فقط 42 دلار سود خالص میگیره و تمام. اون مشتری پی سی دیگه هیچ پولی تو جیب سونی نمیریزه. تموم شد رفت.
منطقیه.
اما اگر سونی بیاد با انحصاری کردن اون بازی همون مشتری رو مجبور کنه که وارد اکوسیستم پلی‌استیشن بشه، اینجا ما با یه مفهوم قدرتمند مواجه میشیم به اسم ارزش طول عمر مشتری.
آها، پس اون گیمر کنسول فقط 42 دلار برای سونی نمیارزه.
اصلاً.
خب اون آدم اول میره یه کنسول 500 دلاری میخره، بعد یه کنترلر دوم 70 دلاری میخره، احتمالاً یه هدست سونی هم میخره، بعد برای اینکه بتونه آنلاین بازی کنه حداقل برای 5 تا 7 سال سالی 80 دلار حق اشتراک پلی استیشن پلاس میده.
و تازه از همه اینا مهمتر، وقتی اون مشتری داخل پلی استیشنه از هر بازی دیگه‌ای که میخره، مثلا کال آف دیوتی یا جی تی ای، سونی 30% سهم برمی‌داره.
وای راست میگی.
از هر پولی که خرج خریدهای درون برنامه‌ای میکنه، مثل خریدن سکه‌های فیفا یا همون اف سی یا اسکین‌های فورتنایت، سونی از همه اینا سود کلانی به جیب میزنه. ارزش مالی یک گیمر داخل اکوسیستم کنسول به لحاظ ریاضی 10 برابر کسیه که فقط یه بار 42 دلار تو استیم خرج میکنه.
عجب. پس با این حساب استراتژی جیم رایان عملاً دنبال جمع کردن پول خرد از کف خیابون استیم بود، در حالی که داشت گاف صندوق اصلی شرکت رو دو دستی خالی میکرد.
یه توصیف کاملاً دقیق. سونی فهمید که فرستادن این شاهکارهای داستانی به پی سی سلامت طولانی مدت و اصلا بقای اقتصادی اکوسیستمش رو به خطر انداخته.
بسیار خوب. پس اونا درای این باغ محصور رو قفل میکنن تا همه پولها داخل پلتفرم خودشون بمونه.
دقیقاً.
اما صبر کن. یه جای کار بازم میلنگه. ریاضیات با هم نمیخونه. ببین اسنادی که داریم بررسی میکنیم نشون میدن که بودجه ساخت بازی تو دوره پلی‌استیشن 3 حدود 40 میلیون دلار بوده.
بله، یه عدد معقول.
اما حالا برای عنوانی مثل اسپایدرمن 2 رسیده به بیش از 315 میلیون دلار و تازه 6 7 سال هم زمان برده. خب با این بودجه های وحشتناک اینا چقدر باید بازی بفروشن تا فقط پول اولیه‌شون برگرده؟
سوال بسیار مهمیه. ببین، با کسر هزینه‌های بازاریابی و سهم فروشگاه‌های فیزیکی، سونی برای یه بازی 315 میلیون دلاری باید چیزی حدود 7 تا 8 میلیون نسخه بفروشه. تازه فقط برای اینکه ضرر نکنه.
فقط برای سر به سر شدن؟
بله، این یه مدل اقتصادی کاملا ناپایدار و راستش در حال فروپاشیه.
پس اگه اونا دارن بازار پرسود PC رو هم کنار میذارن، با این بودجه‌های نجومی چطور قراره از ورشکستگی فرار کنن؟ اینطوری که نابود میشن؟
پاسخ تو یه بخش بسیار مهم و شاید نادیده گرفته شده این اسناد پنهان شده. تزریق همه جانبه و عمیق هوش مصنوعی مولد به قلب موتورهای بازیسازی انحصاری سونی.
منظورت موتور دسیماست؟
بله، موتور قدرتمند به سیما و بقیه. ببین، این دیگه فقط یه ابزار کمکی و یه چیز فانتزی نیست. این راهکار اصلی سونی برای بقای مدل ساخت بازیهای عظیمه. سونی داره هزینه‌های تولید رو در مبدأ نابود میکنه.
دست نگه دار. هوش مصنوعی مولد یعنی منظورت اینه که نسخه بعدی گاد آف وار قراره یه مش محتوای بیرو تولید شده توسط هوش مصنوعی باشه؟
خب خیلی‌ها همین نگرانی رو دارن.
آخه گیمرها از کیلومترها دورتر محیط‌ها و دیالوگ‌های بی‌کیفیت و هوش مصنوعی رو تشخیص میدن. این کار اصالت هنری بازی‌های سونی رو کلاً زیر سوال نمیبره؟
این دقیقاً همون ترسیه که همه دارن، اما سونی مسیر متفاوتی رو انتخاب کرده. اونا اصلاً نمیخوان خلاقیت انسان رو حذف کنن. ببین، این ادغام هوش مصنوعی 3 ضلع اصلی داره.
خب ضلع اول چیه؟
ضلع اول تولید محتوای رویوی هوشمنده. تو گذشته طراحان ارشد ماه‌ها وقت می‌ذاشتن تا تک تک صخره‌ها، درختان و بالا پایین کوه‌ها رو دستی طراحی کنن.
آها، کار خیلی سختیه.
حالا الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونن با درک دقیق قوانین فیزیک، فرایش 10,000 ساله زمین و ترکیب زیست بوم‌ها یه محیط عظیم و واقع‌گرایانه رو تو چند ساعت تولید کنن.
آها، پس ماشین در واقع کارای گلیخ و خسته کننده رو انجام میده. یعنی ماشین بومه نقاشی رو میسازه و آماده میکنه تا اون هنرمند و کارگردان انسانی بیاد وقتش رو فقط روی خلق شاهکار، نورپردازی دراماتیک و داستان سرایی صرف کنه.
دقیقاً همینه. هوش مصنوعی قرار ذهن هنرمند رو آزاد کنه، اما ضلع دوم به مراتب انقلابی تره.
چی است؟
بومی سازی هوشمند و همگام سازی لبها. تو حالت عادی برای ترجمه یه بازی دیالوگ محور به 15 زبان مختلف، سونی مجبور بود 10 استودیوی موشن کپچر تو سراسر جهان اجاره کنه.
وای چه پرهزینه.
بله، صدها بازیگر و صداپیشه رو استخدام کنه و ماه‌ها زمان صرف کنه تا حرکات صورت رو با زبان‌های جدید هماهنگ کنه.
خب و حالا چی؟ تو این اسناد اشاره شده که اونا از سیستم‌های برپایه نرف استفاده می‌کنن. صبر کن ببینم. میدان‌های درخشندگی عصبی، این اصطلاح خیلی سنگینه. راستش لطفاً این رو طوری برای من توضیح بده که انگار یه بچه 5 سالم.
خنده داره ولی باشه.
نه واقعاً، این تکنولوژی دقیقاً چطور کار میکنه و چطور مثلا یه دیالوگ ژاپنی رو به عربی تبدیل میکنه که لبها هم سینک باشن؟
ببین، به زبون ساده نرف یه تکنولوژی هوش مصنوعیه که میتونه با دیدن چند تا عکس از یه صحنه یا یه چهره حجم سه‌بعدی اون رو کاملاً درک و شبیه سازی کنه.
خب
حالا سونی از این قدرت استفاده میکنه تا عضلات صورت شخصیت ها رو به طور کامل درک کنه. وقتی دیالوگ به جای انگلیسی داره به زبون عربی یا ژاپنی پخش میشه، هوش مصنوعی تو همون لحظه حرکات لب، دهان و حتی حالت چشمای شخصیت رو دقیقاً با آواها و کلمات اون زبان جدید هماهنگ میکنه.
همون ریل تایم؟
بله، ریل تایم. این سیستم نیاز به ضبط مجدد حرکات صورت برای زبانهای مختلف رو کاملاً از بین میبره.
این دیوانواره. یعنی اونا میلیون‌ها دلار هزینه استخدام و ماه‌ها زمان استودیو رو فقط با چند خط کد هوشمند صرفه‌جویی میکنن.
دقیقا.
اما فکر میکنم ضلع سوم چیزیه که من شخصا خیلی دوستش دارم، چون هر گیمری که تا به حال پولش رو بابت یه بازی پر از باگ دور ریخته، قدر این یکی رو میدونه. تضمین کیفیت رباتیک.
بله، استفاده از ربات‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی. ببین تو سیستم‌های سنتی شرکت‌ها باید صدها انسان تستر بیچاره رو استخدام می‌کردن تا ماه‌ها تو محیط بازی بدون.
آره، خودشونو بکوبن به در و دیوار.
دقیقاً، کارهای غیر منطقی انجام بدن تا شاید یه باگ یا نشت حافظه پیدا کنن. کاری به شدت فرسایشی و طولانی.
می‌دونی این برای من مثل چیه؟ مثل اینه که به جای استخدام 100 تا انسان خسته با چکش که بیان به یه دیوار عظیم ضربه بزنن تا ببینن کجا سوراخه، شما بیا یه لشکر بی‌نهایت از موریانه‌های دیجیتالی رو رها کنی.
موریانه‌های دیجیتالی، عجب استعاره‌ای.
آره دیگه، موریانه‌هایی که تو عرض چند ثانیه تمام میلیون‌ها خط کد و محیط بازی رو میجونن و نقشه میکشن تا کوچیک‌ترین مشکل رو پیدا کنن.
استعارت فوق‌العاده است و دقیقا همینطور هم کار میکنن. این ربات‌ها 24 ساعته 7 روز هفته تو سرورها پرسه میزنن و بازی رو میلیون‌ها بار سریع‌تر از یه انسان شبیه سازی میکنن.
عجیبه واقعا.
اما قسمت حیرت انگیز ماجرا اینجاست. این ربات‌ها فقط نمیگن که مثلا اینجا خرابه. اونا قبل از اینکه تستر انسانی ارشد صبح بیاد سر کار، باگ رو پیدا کردن و حتی قطع کد اصلاحی رو هم به تیم مهندسی پیشنهاد دادن.
وای، پس بیا پازل رو کامل کنیم. سونی هزینه‌های سرسام‌آور طراحی محیط، بومی‌سازی بین‌المللی و تست باگ‌ها رو با هوش مصنوعی تو همون مبدأ خرد و خاکشیر می‌کنه.
بله، به شدت کاهش میده.
خب با این کاهش شدید هزینه‌های تولید، سود و خالصی که از فروش یه نسخه بازی 70 دلاری روی خود کنسول پلی‌استیشن 5 به دست میارن، اونقدر بالا میره که دیگه ازن نیازی ندارن درد سرای پورت کردن اون رو برای گرفتن فقط 42 دلار روی استیم تحمل کنن.
کاملا درسته. اکوسیستم اونا با این کار به باغ محصور بسیار پرسود و کاملا خودکفا تبدیل میشه.
بسیار خوب. اما ببین، من وقتی داشتم یادداشت‌های شما رو درباره ساختار استودیوهای سونی می‌خوندم، متوجه یه تناقض جدی شدم که نمیتونم به این سادگی ازش بگذرم.
چه تناقضی؟
سرنوشت استودیو نیکسیس چی میشه؟ ببین، سونی این استودیو رو سال 2021 با کلی سر و صدا خرید، فقط و فقط به خاطر اینکه اونا نوابق مطلق بهینه‌سازی و پورت کردن بازی‌های کنسول برای پی سی بودن.
خب درسته.
خب اگه استراتژی پورت کردن متوقف شده، آیا سونی یه استودیو کامل رو بیکار کرده نشونده تو خونه؟
نه اصلاً. این همون چیزیه که اسناد به عنوان پارادوکس نیکسس ازش یاد میکنن. اونا به هیچ وجه بیکار نشدن، بلکه مأموریتشون کاملاً عوض شده.
یعنی چی کار میکنن الان؟
ببین، این نوابق برنامه نویسی حالا به جای اینکه کدهای انحصاری پلی‌استیشن رو برای ویندوز ترجمه کنن، برگشتن به هسته اصلی توسعه. تمرکز فعلی اونا روی بهینه‌سازی معماری پایه‌ای PS5 Pro و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری فوق صریح برای کنسول بعدی، یعنی پلی‌استیشن 6 هست.
آها، پس آوردنشون تو خط مقدم.
دقیقاً، تمام اون تخصص عمیق تو سطح سخت افزار حالا فقط برای قدرتمندتر کردن خود کنسول استفاده میشه تا بازی‌ها روان‌تر اجرا بشن.
خب این تا حدی منطقیه، اما راستش من یه تناقض دیگه، یا بهتره بگم یه ریاکاری تمام عیار تو این اسناد میبینم.
ریاکاری چطور؟
شما به من گفتی که سونی درهای این باغ محصور پریمیوم رو کاملاً قفل میکنه. شاهکارهای داستانی مثل اسپایدرمن فقط روی کنسول میمونن.
بله، این قانونشونه.
اما وقتی به لیست بازی‌های لایف سرویس و آنلاین نگاه می‌کنم، می‌بینم که بازی‌های مثل هل دایورز 2، ماراتون و کانکورد همون روز اول عرضه همزمان روی پی سی هم منتشر میشن.
خب این یه استثناست.
آخه چرا سونی اینجا یهو عاشق پی سی گیمرا میشه؟ آیا این کار ارزش برند پریمیوم بودن پلی استیشن رو نابود نمی کنه؟ اگه دوست من با یه کامپیوتر میتونه روز اول با من هل دایورز بازی کنه، اصلا چرا من باید یه پلی استیشن 5 بخرم؟
ببین، این ریاکاری نیست. این یه تعادل به شدت عملگرانه و اتفاقا بیرحمانه بر اساس ریاضیات بازی‌های چند نفر است.
یعنی چی؟
شما نمیتونی قوانین یه بازی داستانی رو برای بازی آنلاین پیاده کنی. یه بازی داستانی میتونه تو طول ماها و حتی سالها به تدریج فروش کنه و موفق بشه. هیچ عجله ای نیست.
درسته، چون سینگل پلیره.
اما یه بازی آنلاین اگر تو همون هفته های اول صفهای طولانی برای پیدا کردن مسابقه یا همون مچ میکینگ داشته باشه، وارد یه چیزی میشه که بهش میگن مارپیچ مرگ.
مارپیچ مرگ مچ میکینگ؟ عجب اسمی.
بله، وحشتناکه. یعنی بازیکن‌ها باید مثلا 5 دقیقه تو لابی منتظر بمونن تا یه بازی شروع بشه. خسته میشن و بازی رو ترک میکنن.
خب نتیجهش چی میشه؟
و تو کمتر از 30 روز بازی کاملا میمیره. پروندهش بسته میشه. برای جلوگیری از این اتفاق شما به حضور لحظه‌ای میلیون‌ها بازیکن همزمان نیاز داری. محدود کردن یه بازی لایف سرویس فقط به یه کنسول یعنی خودکشی اقتصادی.
آها، پس سونی حملاً داره تبدیل میشه به دو تا شرکت کاملاً مجزا زیر یه چتر واحد.
دقیقاً همینطوره.
از یه طرف یه سازنده سخت افزار پریمیوم و کاملاً انحصار طلب برای تجربه های سینمایی و داستانی، و از طرف دیگه یه ناشر شخص ثالث غول پیکر برای بازی های آنلاین که فرش قرمز رو برای همه پلتفرم ها پهن میکنه تا سروراش خالی نمونن.
کاملاً درسته. ببین، موفقیت عجیب و غریب هل دایورز 2 روی استیم این درس رو به اونا داد که تو دنیای آنلاین شما باید همه جا حضور داشته باشی.
بسیار خوب. بیا یکم عقب برگردیم و تصویر بزرگتر رو نگاه کنیم. اگه ما داریم درباره این تغییر مسیر صحبت می‌کنیم، تأثیر این زلزله درون سازمانی روی بقیه صنعت گیمینگ چیه؟
تأثیرش خیلی خیلی بزرگه.
مثلا اگه من تو همین لحظه در حال جمع کردن پول باشم برای خرید یه سیستم کامپیوتری 2000 دلاری، این اسناد چه پیامی برای من دارن؟
پیامد اقتصاد کلان این تصمیم واقعا گسترده است. اول از همه، این یه ضربه غیر مستقیم اما خیلی محکم به شرکت‌های تولید کننده سخت افزار PC مثل انویدیا و AMD محسوب میشه.
چطور؟
خب وقتی قرار باشه بزرگترین، سینمایی ترین و گرافیکی ترین شاهکارهای دنیا منحصراً روی یک کنسول 500 دلاری بمونن، دیگه انگیزه شما برای خریدن یک کارت گرافیک 1200 دلاری به شدت کاهش پیدا میکنه.
آره راست میگی. من چرا باید برای ارتقای سیستمم این همه هزینه کنم وقتی بازیایی که نهایت گرافیک رو میطلبن اصلا برای سیستم من نمیان؟
دقیقاً. شما میگی خب همون کنسول رو میخرم.
و فکر میکنم این استراتژی فشار سنگینی هم به رقیب اصلیشون یعنی ایکس باکس وارد میکنه. درست میگم؟
کاملا. ببین، مایکروسافت تو سالهای اخیر رویکرد خراب کردن دیوارها رو پیش گرفته. استراتژی بازی در همه جا یا همون پلی انیور،
یعنی بازیهاشون همزمان روی PC و ایکس باکس میاد؟
بله، همزمان روی ایکس باکس، PC و حتی سرویس های ابری تلویزیون ها. این رویکرد مایکروسافت بسیار همگی رو بازه، اما سونی داره روی یه فلسفه کاملا متضاد شرط بندی میکنه.
در واقع سونی داره شرط میبنده که هنر انحصاری و پریمیوم همیشه بر دسترسی همه جانبه و همگانی پیروز میشه.
دقیقا همینه.
اونا میگن اگه شما بودجه محدودی داری و باید بین یه PC، یه ایکس باکس و یه پلی‌استیشن انتخاب کنی، قطعا دستگاهی رو انتخاب میکنی که تنها دروازه ورود به بهترین و با کیفیت ترین داستانهای دنیاست.
و میدونی، برای اینکه مطمئن بشن این دروازه به اندازه کافی جذابه، باید انتظار داشته باشیم که سونی قراردادهای انحصاری بسیار بیشتری با استودیوهای بزرگ شخص ثالث امضا کنه.
مثل کیا مثلا؟
شرکت‌هایی مثل اسکوئر انیکس با اون سری فاینال فانتزی یا فرام سافتویر. سونی میاد از سود خالصی که تو این باغ محصول به دست آورده استفاده میکنه تا به این شرکت‌ها پول‌های کلان بده.
که چی بشه؟
که مطمئن بشه بازی‌های بزرگ اونا هم به این زودیا راهی PC یا ایکس باکس نمیشن.
بسیار خوب. پس بیا تمام این رشته‌ها رو به هم گره بزنیم. اگه شما که الان در حال شنیدن این تحلیل هستید، یه PC گیمر بودید که منتظر موندید تا چند سال دیگه شاهکارهای داستانی جدید سونی رو روی کامپیوترتون تجربه کنید، بررسی این اسناد مالی 2026 یه جورای آب پاکی رو روی دستتون میریزه.
بله، متاسفانه همینطوره.
این رویا حداقل برای آیندهی طولانی به پایان رسیده. سونی متوجه شده که برای پادشاهی تو این صنعت نباید تاجش رو به پلتفرم‌های رقیب قرض بده.
اصلا توجیه اقتصادی نداره براشون دیگه.
دقیقاً. اونا دیوارهای این باغ محصور رو بلندتر کردن، مهندسان پورت کننده رو برگردوندن به حق مقدم سخت افزار خودشون و با استفاده از ارتشی از هوش مصنوعی دارن یه زراد خون از بازیهای به شدت سودآور میسازن تا برای جنگ سخت افزاری نسل بعد یعنی پلی‌استیشن 6 آماده بشن.
ببین این یه استراتژی پر ریسک اما به شدت منطقیه. اونا این کار رو با یه اعتماد به نفس فوق‌العاده انجام میدن چون میدونن ارزش ذاتی سخت افزارشون به نرم افزاریه که تو هیچ کجای دیگه پیدا نمیشه.
کاملا درسته. اما این موضوع منو به یه فکر عمیق وادار میکنه. فکری که میخوام شما که ما رو تو این بررسی همراهی کردید بعد از پایان برنامه‌مون بهش فکر کنید.
چه فکری؟
ما دیدیم که سونی چطور با استفاده از هوش مصنوعی دیوارهای این باغ پرمیوم رو محکمتر و سودآورتر میکنه. اما سوال بزرگ اینجاست. اگر سونی تو این استراتژی موفق بشه و ثابت کنه که هنر پرمیوم نیازی به دسترسی همگانی نداره، آیا این انحصار مطلق تو دراز مدت باعث شکوفایی بیشتر شاهکارهای داستانی و تولد آثار موندگارتر میشه؟
سوال خیلی خوبیه.
یا اینکه وقتی رقابت پلتفرمی در کار نباشه و ما مجبور باشیم هر هزینه‌ای رو برای ورود به این باغ در بسته بپردازیم، به مرور زمان شاهد افت ناوری خواهیم بود؟ آیا هوش مصنوعی و انحصار ناجی هنر هستند یا در نهایت اونو به یه فرمول تکراری گرون قیمت توی زندان طلایی تبدیل می کنند؟ این چیزیه که باید تو سالهای آینده زمانی که به صفحه انتخاب پلتفرم نگاه می کنید بهش فکر کنید. ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید.